بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، نهم خرداد ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما راجع به بخشی از بیان صاحب عربه بود که صوم مربوط به کفاره رو تقسیم می کردن و این بخش اخیر بیان کردن که منها ما یجب فیه الصوم و خیرا بینه و بین غیره. از جمله اون موارد این بود که واجب است در صوم در حالی که تخییر بین صوم و غیر صوم، بعد می شمردند و اینها رو یک یک ما مطرح می کردیم و شرح می دادیم. کفارت الافطار فی شهر رمضان، کفارت الاعتکاف، کفارت النذر والعهد، اینا رو بیان کردیم. حالا نمونه دیگر، کفارت و جز المرأت شعرها فی المصاب. این دیگری عبارت است از این که زن موی خودش رو بکند در مصیبت. از جمله مواردی است که مرحوم مصنف واجب دانستند در آن صوم رو مخیرن بینه و بین غیره، یعنی اختیار داره که یکی از خصال کفارات رو انتخاب کنه، عتق رقبه یا صیام شهرین متتابعین یا اطعام ستین و مساک. و استدلال بر این هم با روایت خالد ابن صدیر صورت گرفته، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد ابن داوود القمی، عن احمد ابن محمد ابن داوود القمی فی نوادره، عن محمد ابن عیسی، عن اخیه جعفر ابن عیسی، عن اخیه جعفر ابن عیسی، عن خالد ابن صدیر، اخی حنان ابن صدیر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام الى ان قال فقال ففی جز الشعر اتق رقبت او صیام شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکینه. فصائل شیعه جلد 15 باب 31 از ابواب الکفارات حدیث 1. این روایتی که از خالد ابن صدیر هست به عنوان استدلال بر این که زن اگر موی خودش رو در مصیبت بکند، کفاره او تخییر بین سه مورد از خصال کفارات هست، که در اینجا خالد ابن صدیر که برادر حنان ابن صدیر هست میگوید سوال کردم از امام صادق علیه السلام، روایت مفصل موارد متعددی ذکر میشه که یه مورد شاهد ما هست، لذا این قسمت رو خوندیم که حضرت فرمودن ففی جز شعر اتق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين. در مورد این که زن مویش رو بکند در مصیبت، این یکی از این سه مورد رو باید به عنوان کفاره شعر کندن مو. خب حالا ببینیم از لحاظ سند این روایت تا چند اندازه مورد قبول مرحوم آیت الله محقق خوئی در مستند العروه جزء دوم از صوم و دلالتها علی الحکم ظاهرتون. خب دلالتش بر حکم ظاهر این روایت الهاز دلالت مشکلی نداره، معلومه به هر حال کفاره برای اینکه موی خودش رو زن کنده در مصیبت، این همون تأخیر در رساله کفارات. ولیکن از سند و ضعیفون حضرت خالد ابن صدیر فإن هذا الرجل عنونه النجاشی به هذا العنوان من غیر ان یذکره بمدح او قدح. خب تا اینجا مرحوم محقق خویی بیان میکنن که سند روایت ضعیفه به خاطر که خالد ابن سعد و در حقیقت این شخص نجاشی با همین عنوان مطرحش کردند، همین خالد ابن صدیر که برادر حنان ابن صدیره، بدون اینکه مدحی یا قدحی نسبت بهش وارد کرده باشند. بعد ادامه میدن ایشان که ولعجلهی کانت روایت ضعیفه، به همین جهت هست که میگیم این روایت ضعیفه، ظاهرا منحصرم هست به نام این راوی و در حالی که هیچ جای دیگر هم مدح و قدحی برش وارد نشد. بعد در ادامه ایشون می فرماید که غایت الامر ان المشهور قد عملوا بها فتبتن المسألتو على ان ضعف الخبر هل ينجبر بالعمل او لا. اما البته مشهور بهش عمل کردن، بنابراین مسئله مبتنیست بر این که ضعف خبر آیا منجبر میشه به عمل یا نه. این وقت مشهور به یک خبر ضعیفی عمل کنند، این آیا جبران ضعفش میشه؟ و حیث ان الاظهر هو العدم کما هو المعلوم من مسلکنا کان الاوجه مختاره صاحب المدارک من انکار الوجوب. از اونجایی که اظهر عدم است، یعنی در حقیقت ضعف خبر منجبر نمیشه به عمل اصحاب، عمل مشغول، همونطوری که از مسلک ما معلومه، یعنی مرحوم آقای خویی میفرماین که ما این رو قبول نداریم. و طبعا وقتی ما موندیم و این روایت و این روایت هم که از لحاظ سند ضعیفه، وجیه‌تر همان چیزیست که صاحب مدارک هم اختیار کردن من انکار الوجوب. مثلا ایشون هم بیان کردن که واجب نیست، یعنی تنها مستند برای کسی که واجب میداند کفاره را، اون هم به همین نحو تأخیر در مورد زنی که مویش رو کنده، خب همین روایته. این روایت هم طبعا سند ضعیفه. بعد قول مشهورم که مطابقش هست، تأثیری بر او نداره و جبران ضعفش نکند، طبیعتا دیگه از درجه اعتبار ساقطه. بنابراین مرحوم آقای خویی میفرماید که همونطور که صاحب مدارک اختیار کرده، باید بگیم که عدم الوجوب، یعنی اون کفاره واجب نیست. مرحوم صاحب جواهر بالعکس، یعنی در حقیقت عبارت ایشون این است که فی جز المرأت شعرها فی المصاب اتق رقبت او سیام و شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکینن. شرح این مطلب البته در جواهر الکلام جلد 33 از صفحه 183 تا 185 بیان شده. این بخشی که لازم هست همین اجمال مطلب از قول مرحوم صاحب جواهر. ایشون تصریح می‌فرماید که در این که زن اگر مویش رو بکند، این باید کفاره بده، اتق رقبه، صیام و شهرین متتابعین یا اطعام و ستین مساک. این رو ایشون در حقیقت قبول دارن و همطور که عرض کردیم مشهورم بر همین نظر هست. مستندم همون روایت هست که بیان کرد. فتح الصلاه با توجه به این که ضعف روایت خالد ابن صدیر منجبر به عمل مشهور است، بنابراین اون چه که مرحوم مصنف در متن و دیگران از جمله مرحوم صاحب جواهر بیان داشتند، این قول مختار هست و مورد قبول. خب در ادامه متن که یادآورم شدیم، بیان مصنف این بود که فإن کل هذه مخیرة بین الخصال الثلاث علی العقب. تمام مواردی که شمرده شد از جمله اخیرش که همون جز المرأة شعرها فی المصاب بود، اینا همه تخییر بین خصال ثلاث بنابر عقبا. حالا میرسیم به کفارت و حلق رأس فی الاحرام و هی دمشات او صیام و ثلاثت ایام او تصدق على ستت مساکین به کل واحد مدان. بحث رو ادامه دادند مرحوم صاحب عربه بر این که کفاره حلق رأس، کسی در حالی که محرم هست سرش رو بتراشه، و اون عبارت است از یک گوسفند قربانی کنه کفارش میشه، یا اینکه 3 روز روزه بگیرد، یا به 6 مسکین تصدق کند برای هر یک از اونها 2 مده از طعام. خب این میشه کفاره حلق رأس. بحث این است که در حال احرام قبل از آنی که قربانی به قربانگاه برسه، شخص سرش رو بتراشه، که طبعا میبایستی مخیرن یکی از این مواردی که ذکر شد انجام بده. حالا مستندش رو ذکر میکنیم، یکی صحیحه زراره و انه عن محمد عن احمد عن مصنع عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احسر الرجل فبعث بهدیه فاداه رأسه قبل ان ينهر هدیه فانه یذبح شاتا فی المکان الذی احسر فیه. او یصوم و او یتصدق و علی ستت مساکن. این صحیح زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودن هرگاه شخصی در حصر قرار گرفت، در موقعیتی که وضعیت حصر ممنوعیت و بعث به هدیه را هم همراه داره، فعزاه رأسه قبل ان ينهر هدیه، حالا سرش او رو آزار میده قبل از آنی که هدیش قربانیش به مقصد برسه و اونو نهر کنه. خب این آزار دادن سر که تو روایت بعدی هم تشریح میشه، یعنی مشکل پیدا کرده، حالا جانوری بالاخره همین حشرات اینها و آزار و اذیت میشه از موقعیت و وضعیت سرش، یعنی در واقع سرش رو تراشیده قبل از آنی که بخواد اون قربانی برسه به قربانگاه. اینجا باید کفاره بده، و این نهو یذبح شاتا، یه گوسفند قربانی میکنه، فی المکان الذی احصر فیه، همون مکانی که حالا محصور شده و ممنوع شده بالاخره متوقف شده، یا یه گوسفند ذبح میکنه، او یصوم، یا روزه میگیرد که حالا مقدارش هم ذکر شده، او یتصدق علی ستت مساکین، یا تصدق میکند بر شش مسکین، و صوم ثلاثه ایام. تو خود متن صحیح است که این روزم که گفته شد منظور یعنی سه روز، و صدقته نصف صاع لكل مسکین، منظور از صدقه هم که تصدق کند بر شش مسکین این است که بر کدام نصف صاع بدهد. بنابراین اینجا هم کفاره به این صورته، یا یک گوسفند، حالا تخییر هم دارد در همون مکانی که حالا محصور شده، یا سه روز روزه گرفتن، یا تصدق بر شش مسکین که به هر کدامشون نصف صاع بدهد. خب این یک روایت صحیح هم هست، دلالتش هم واضحه در مورد کفاره حلق رأس. یکی هم روایت حریز هست، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن عبد الرحمن یعنی ابن ابی نجران عن حماد عن حریز عن ابی عبد الله علیه السلام قال مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی کعب ابن عجزت الانصاری و القمل یتناثر من رأسه، فقال اتؤذیک هوامک؟ فقال نعم. قال فانزلت هذه الآیه فمن منکم مریضا او به اذن من رأسه ففدیتم من صیام او صدقت او نسک. فامره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هل مساکن لکل مسکین مدان و نسک شاتن. فصائل الشیعه جلد 9 باب 14 از ابواب بقیت کفارات الاحرام حدیث 1. در این روایت که حریز نقل کرده از امام صادق علیه السلام که فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله بر شخصی به نام کعب ابن عجزه انصاری، و در حالی که شپش سرش پخش شده بود، جمع شده بود. فالقمل یتناثر من رأسه. فقال اتعزی که هوامک، بهش فرمودن که این سرت رو اذیت میکنه. فقال نعم، گفت بله. فرمودن که نازل شده این آیه، که این آیه شریفه، کسی که از شما مریض باشد یا از ناحیه سر بهش اذیت و آزار میرسه، ففدیتم من صیام، فدیه بدهد به عوض اون، یا صدقه بدهد یا نسک. پس هم فرمود رسول الله به حلق رأسه، سرشو بتراشه. حالا هنوزم به قربانگاه و اونها نرسید. و قرار داد حضرت برای او 3 روز روزه و اینکه صدقه بدهد بر 6 مسکین، به هر کدامشون 2 مد، و نسک هم که منظور همون قربانی گوسفند و نسکه شاتن. خب بنابراین در حقیقت کفاره حلق رأس هم از صحیحه زراره هم از روایت حریز معلوم می شود که چه چیزهاییست. همین مواردی که در این دو روایت ذکر شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله.